اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. نصار روح پرفتوح مولى الموحدين يعصوب الدين امير المؤمنين عليه السلام وجهت تعجيل در ظهور سلاله پاکش حجت ابن الحسن ارواح نافداه صلواتی عنایت کنید. بحث این روزهای ما در رابطه با آیات نورانی سوره احزاب بود. خب بخش عمده‌ای از این سوره حدود 17 آیه اختصاص به نبرد خندق پیدا کرده و طبیعتاً یکی از شاخصه‌های مهم جنگ احزاب رشادت امیرالمؤمنین علیه السلام و به درک واصل شدن عمرو بن عبدود به دست اون حضرت است که همواره اون حضرت این رو به عنوان یکی از افتخارات خودش می شمرد. حضور امیرالمؤمنین در سن 25 سالگی در این نبرد و مبارزه با سردار شجاع دشمن و به هلاکت رساندن او به تعبیر پیغمبر گرامی اسلام موجب عزت مسلمان‌ها و ذلت و خاری کفار شد. خداوند در این آیات نورانی سوره احزاب به مسائل حاشیه‌ای، به جریان‌هایی که تو جنگ احزاب پیش آمد می‌پردازه. روزهای قبل اشاره کردیم تعدادی فرار کردند تو این جنگ. قرآن فرمود در آیه 16 قل لن ینفعکم الفرار، فرار به درد شما نمیخوره. ان فررتم من الموت، از مرگ میخواید در برید، کسی رو از مرگ گریزی نیست. آیه 17 رو امروز معنا میکنیم که قرآن کریم به همین مؤمنان ضعیف الایمان یا به منافقینی که دل مسلمونا رو خالی میکردن میترسوندن میفرماید شما ببینید عزت و ذلت دست خداست، رحمت و نقمت دست خداست. خدا بخواد به کسی خیر برسونه میرسه، نخواد نمیرسه. همه امور به اراده الهی است. لا مؤثر فی الوجود الا الله. البته ما جبری نیستیم، اختیار انسان خیلی مهمه، مؤثره. اما اگر شما کسانی که از احد، از خندق فرار میکنید، میخواید جلوی اراده خدا بایستید، نمیتونید، توان ندارید. اراده خدا فوق همه اراده هاست. آیه اینه قل، پیغمبر به این فراریان
از جنگ خندق بگو، من ذا الذی یعصمکم من الله ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمه. خدا بخواد به کسی خیری برسونه، رحمتی برسونه، یا نخواد برسونه، شما چه کار میتونید بکنید؟ همه عالم جمع شدن صدامو نگه دارن، مگه تونستن؟ این همه تلاش کردن پیغمبر رو ترور کنن، خدا با یه تار عنکبوت پیغمبرش رو حفظ کرد. لشکری پشت سر موسی بن عمران را افتاد برای دستگیری، خب دریا شکافت، حضرت رد شد، قوم فرعون هم غرق شدن. مگه کسی تونست جلو اراده الهی رو در شکافتن دریا، در سرد شدن آتش بر ابراهیم، در حفظ پیغمبر با تار عنکبوت، در نابودی قارون و فرعون، اگه تونست کسی جلو اراده الهی بیسته؟ قل من ذا الذی، بله انسان وظیفه‌شو باید انجام بده، تلاششو باید انجام بده، اما بگو پیغمبر کیست که شما رو حفظ کند؟ من ذا الذی یعصمکم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمه ولا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیرا. منهای خدا که شما ولی ندارید، نصیر ندارید، کسی نمیتونه شما رو یاری کنه. این هم در واقع اراده ها همه به اراده خدا برمیگرده. تو روایات داریم فرشته ها چند جا تعجب میکنن، یکی اونجایی که خدا بخواد یکی رو عزیز کنه، مردم میخوان ذلیلش کنن. خب داداشا میخواستن یوسف رو در واقع خار کنن، دور کنن از چشم پدر، بیاندازنش از چشم پدر، او رو از این موقعیت حذفش کنن. 11 تا برادر، حالا یا 10 تا برادر رو تو چاه انداختن، ولی خدا میخواست یوسف بالا بیاد، مطرح بشه، عزیز بشه، در مقابلش سجده کنن. تونستن فرشته ها، یکی از جاهایی که تعجب میکنن اونجایی که خدا بخواد یکی رو عزیز کنه، مردم بخوان خار کنن. دوم، کسی که خدا او رو بخواد زمین بزنه، تو ذل من تشا، مردم بخوان اون رو بالا ببرن. تعجب میکنن، میگن شما در مقابل عزت و ذلت خدا که نمیتونید مقاومت کنید. البته اینو بدانید، اسباب عزت دست ماست، اسباب ذلت دست ماست. اومد خدمت امام مجتبی علیه السلام، گفت آقا نصیحتم کن. فرمود اگه میخوای عزیز بشی گناه نکن، بندگی خدا کن. طبیعی خدا وقتی میگه تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا، نبا کسی فامیلی داره. منتشا معناش اینه کسی که زمینه ذلت رو برای خودش فراهم کنه، زیر بار ظلم بره، از جهاد فرار کنه، عرض میکنم که گناه کنه، خب این ذلیل میشه. کسی بندگی خدا کنه، تلاش کنه در راه خدا، عزیز میشه. چند بار تو قرآن، حداقل 3 مرتبه تو قرآن این تکرار شده که فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت دست خداست، ذلت دست خداست. من یه آدرسی رو میدم، ملاحظه بفرمایید، سوره مبارکه آل عمران آیه 26 و 27 که رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله در یک نقلی فرمودند کسی این دعای رو بخواند اسم اعظم الهی است. من متن روایت عربیش اینه، فرمود بر شما باد به این دعایه اسم الله الاعظم، این دعایه اسم اعظم الهی درش نهفته شده. فرمود اذا دعا بهی عبدون، اگر بنده ای قبل از دعاش این دعایه رو بخوانه، دعاش به اجابت میرسه. این دعایه توصیه شده که در جاهایی که گرفتار هستید میخواید دعا کنید، این دعایه رو قبلش بخونید. 10 تا ویژگی اقتدار خدا، عظمت خدا تو این دوتا آیه اومده. حفظید خیلیاتون آیه شو. قل اللهم مالک الملک، مالک هستی خداست. حالا اون 10 تا مطلب چیه؟ من اون 10 تا رو براتون میشمرم، گرچه خودش نیاز به تفسیر داره. 1. تؤتل ملک من تشا، ملک و حاکمیت خدا به کسی میده که بخواد. حالا اینجا مفسرین بحث کردن، خب مثلا بنی امیه هم حاکم شدن خدا خواست، بنی عباس هم حاکم شدن، پهلوی هم حاکم شد، الان مثلا آل سعود هم حاکمن، این تؤتل ملک من تشاء یعنی چی؟ مرحوم علامه طباطبایی میفرماید بله، حتی ملک و حکومت باطلم خدا نخواد نمیشه، به اذن الهی است، منتها باطله، باطله، نادرسته، به زور گرفته، ولی اگر خداوند اجازه حکومت حتی به ظالمینم نده، اینها حق نمیتونن حکومت کنن. تؤتل ملک من تشاء، ایشون میگه این ملک هم ملک حق و میگه هم ملک باطل رو. اگر امیرالمؤمنین حاکمه تؤتل ملک من تشاء، اگر بنی امیه حاکمن تؤتل ملک من تشاء، منتها یکی ملک حق یکی ملک باطل، به هر حال همه امور به خدا برمیگرده. روزای قبلم گفتیم ممکنه خدا مشیتش به چیزی قرار بگیره ولی راضی نباشه، راضی نیست بنی امیه حاکم باشن، راضی نیست آل سعود حاکم باشن، ولی خب این مالکیت بدون اذن الهی، البته علت این مالکیت کوتاهی مردم، ظلم اونهاست، خدعه هاییست که به کار میبرن، مثل عمرو عاص که خدعه کرد یا امام حسن علیه السلام رو مجبور به صلح کردن. ایشون میگه منظور از این ملک هر دوشه، ولی بعضی مفسرین گفتن نه، این تؤتل ملک من تشاء یعنی ملک حق، ملک باطل نه. روایت هم این دومی رو تأیید میکنه، از امام صادق علیه السلام شخصی پرسید آقا تؤتل ملک من تشاء یعنی چی؟ الان که شما تو خونه نشستید منصور داره حکومت میکنه، الان که امام سجاد، زمان امام سجاد، ایشون 34 سال خانه از حکومت حذف شد، بنی امیه حکومت میگه، فرمود تؤتل ملک من تشاء یعنی ملکو به آدم به حق میدیم، به کسی که اهل حقه، به کسی که در واقع به مورد تأیید الهی است. فرمود اما اخذوا منا قصبوا منا، بنی امیه از ما قصب کردند، این ملکی که اونا دارن مقصوبه، تؤتل ملک من تشاء نیست. این دوتا دیدگاه رو مفسرین دارن که دومیش روایت داره زیلش که تؤتل ملک من تشاء یعنی خدا حاکمیت رو به انسانهای حق میده، اگر باطل حکومت داره این تؤتل ملک من تشاء نیست، این قصب حکومتیست از اون کسایی که خدا میخواست. ولی مرحوم علامه نظر دیگه‌ای دارن، میگن نه این عامه. به هر حال این ده ویژگی رو بگم برای شما، تؤتل ملک من تشاء این یک، دو تنزع الملک من تشاء، گرفتنش هم دست خداست، از فرعون گرفت، از قارون گرفت، بعد میفرماید تعز من تشاء، این سه تا عزت دست خداست، چطور یوسف عزیز شد، چطور رسول خدا عزیز شد، چطور امام رو یه روزی خواستن صداشو تو نطفه خفه کنن، ترکیه فرستادن، قیطریه فرستادن، نجف فرستادن، خدا خواست امام عزیز بشه. الان شما تو هر کجای دنیا، هر کجای دنیا نام امام رو ببرید مردم میشناسن، نامش رو میشناسن. شما بزرگترین خیابان، 8 سال صدام با ما جنگید، الان بزرگترین بلوار کنار فرودگاه نجف به نام امام، رد میشید بلوار امام، عکس های تصاویر امام در سر تا سر عراق، جاهای دیگه خدا عزت داد. این سه تا، تزل من تشا، چهارم خدا بخواد کسی رو خار کنه کسی نمیتونه بلندش کنه، پنجم بید کل خیر، تمام خیر و نیکی دست خداست، انکه علا کل شیء قدیر. این یک آیه، آیه بعدیش هم 5 تا داره، طول جل لیل فی النهار، شب رو از شکم روز بیرون میاره، شما دیدید دیگه هوا روشنه یه مرتبه تاریک میشه. ششم، طول جن نهار فی اللیل، روز رو از شکم شب بیرون میاره، تاریکه یه مرتبه روشن میشه صبح. هفتم، تخرج الحی من المیت، زمستان مرده است بهار میشه، حی از میت، و تخرج المیت من الحی، مرده رو از زنده در واقع خدای تبارک، زمستان میشه بهار حی بود همه چیز، تابستان زمستان میمیره. این 9 تا. دهم ترزق من تشاء به غیر حساب، که رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمودن کسی این دوتا آیه رو بخانه، این دوتا آیه اسم الله الاعظم درش هست، و دعا سپس دعا کنه، قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بيدك الخير و هو على كل شيء قدير تولج الليل و النهار تا آخر آیه. پس این آیه 17 سوره احزاب و اینطور معنا کردیم امروز که عزت، ذلت، خروج، ورود، قدرت، ضعف، اینها همه منشأش دست خداست. اما آیه بعدی، آیه 18 که یه داستانی داره، داستانشو براتون میگم بعد معنا میکنم. خب جنگ احزاب حدود 1 ماه مسلمونا مرز مدینه بودن، پشت خندق بودن که دشمن حمله نکنه. معطل شدن، سختی کشیدن، خانواده هاشون اذیت شدن. یه روز یکی دو نفر از مسلمونا آمدن تو شهر سر بزنن، چیزی بخرن، خانواده هاشون رو ببینن. دیدن یه چند نفر سفره انداختن، گوشت و نان و آب خنک و مشغول عیش و نوشن. یکی از اینا برادر این آقایی بود که از جبهه برگشته بود، رو کرد به برادرش گفت چیه شماها خودتون رو معطل کردید، برگردید، ول کنید، پیغمبر رو تنها بگذارید، این چه کاریه که شما خودتون رو اینجا در واقع درگیر کردید تو این جنگ. اینا نیامده بودن جنگ، علاوه بر این که نیامده بودن، مانع از آمدن و مانع از مبارزه بقیه هم می شدن. این آیه، این آقا میگه من اومدم به پیغمبر خدا گفتم، گفتم یا رسول الله برادرم اینطور گفت، یه عده اینطور میگن. آیه نازل شد، قد یعلم الله المعوقین. معوق از اوق میاد، یعنی کسایی که به مسلمان ها میگفتن منصرف شید، برگردید، نمیخواد بجنگید. والقائلی لاخوانهم، اونایی که به برادراشون گفتن هلم الینا، بیایید به سوی ما، بیایید تو مدینه، بخورید، بیاشامید، ول کنید، جنگ چیه، جهاد چیه. ولا یعتون البعس الا قلیلا، اینا اگرم جنگ اومدن خیلی کم اومدن، حضور در جنگ نداشتن، مانع حضور دیگران میشدن. آقایان عزیز، خواهران گرامی، میدانید جهاد، جنگ، مبارزه با دشمن یکی از مهمترین اصول دینی است. اصل اسلام بر جنگ نیست، اما اگر یه جایی دشمن حمله کرد و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، باید مقابلش ایستاد. شما ببینید یکی از افتخارات امیرالمومنین است که بیشترین جهاد رو تو تاریخ اسلام داره، تقریبا تو اکثر جنگ‌های پیغمبر جز یکی دو تا مثل موته و تبوک به خاطر بعضی ملاحظات نبود. تو بدر اونطور، تو احد اونطور، تو خندق اونطور، جنگ‌های متعدد در حنین، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. زمان خلیفه دوم یه کسی آمده بود بیت المالو بهش بدن، ایشون خلیفه دوم یه قدری بیشتر به او داد. یکی اونجا بود اعتراض کرد، گفت چرا به او بیشتر میدی؟ گفت روزی که تو احد خیلی ها در میرفتن، این ایستاده بود و میجنگید، شجاعت نشون میداد. به خاطر اینه اصلا بدریون، احدیون، اینا خودشون یه جایگاهی تو اسلام داشتند. جهاد، مبارزه، عزت، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. دفاع که اصلا زن و مردم نداره، حالا نمونه هاشو خواهم گفت. قرآن کریم در این آیات داره مذمت میکنه اینایی که مردم از جهاد باز میداشتند، از مبارزه باز میداشتند، میگفتن برگردید، نمیخواد بجنگید. من یه نمونه خدمت شما بگم ببینید جهاد چقدر مهمه. یه سوره است در قرآن به نام سوره عادیات، جزء 30، بسم الله الرحمن الرحیم، والعادیات ذبحا فالموریات قدحا. نگاه کنید آخر آیه رو، ببینید تفسیرشو. به پیغمبر گرامی اسلام خبر دادن 12,000 نفر در یک جایی به نام وادی یابس، یعنی وادی خشک، تو بیابان جمع شدن، با هم همپیمان شدن پیغمبر و امیر المومنین رو به شهادت برسونن و مسلمون ها رو قلع و غم کنن و فاتحه اسلام رو بخوانند. خبر به رسول خدا رسید. مؤمن نباید بشینه رو سرش خراب بشن. بله، مقام معظم رهبری تو این حادثه تروریستی تهران فرمود دلیل حضور ما تو بعضی از کشورها همینه که اگر ما اونور مرزهامون در سوریه و جاهای دیگه حضور نداشتیم داخل کشور باید می‌جنگیدیم. طبیعیه خیلی جهان باید اون در واقع فتنه رو در نطفه خفه کرد، ننشینه دشمن رو سر آدم بریزه. پیغمبر خدا اینطور بود، بهش گفتن دشمن روم قصد حمله داره 700 کیلومتر تا مرز تبوک آمد. پیغمبر شنید 12,000 نفر افراد متحجر، افراد خشن با هم تعهد بستن بیان اسلام رو از بین ببرن. بلا فاصله گروهی از اصحاب رو فرستاد، فرمود برید باشون مذاکره کنید، اگه قبول میکنن برگردن، کاری نداشته باشن ما هم باشون کاری نداریم. رفتن برگشتن گفتن یا رسول الله فایده ای نداره، اینها مصممن، نیروشون هم زیاده، همه مسلحن، امروز یا فردا به مدینه حمله میکنن. این قصه مال سال 8 هجری است، یعنی 3 سال بعد از جنگ خندق. پیغمبر امیر المؤمنین علیه السلام رو خواستن، فهمدن علی جان این کار توست، نیرو جمع کن برو. امیر المؤمنین رفتن به طرف وادی یابس، اول با اینا گفتگو کردن، فرمودن یا اسلام رو بپذیرید یا برگردید. بارها گفتیم بنای اسلام بر آغاز جنگ نیست. تو جنگ صفین هی به آقا میگفتن شروع کن، میفرمود من شروع کننده نیستم. تو کربلا هم امام حسین شروع نکرد، اولین تیر رو عمر سعد ملعون به سمت خیمه های ابی عبدالله زد. آقا دیدن اثر نداره، وارد جنگ شدن که به این جنگ میگن ذات السلاسل، چون اسیرا رو به هم بسته بودن سلسله وار مثل زنجیر به هم بسته بودن، به این نبرد میدن ذات السلاسل. هنوز امیر المؤمنین تو جبهه بود، هنوز امیر المؤمنین بر نگشته بود مدینه خبر پیروزی رو بیاره. نیمه شب این سوره بر پیغمبر نازل شد، بسم الله الرحمن الرحیم و العادیات ذبحا فالموریات. 3 قسم اول این سوره است. پیغمبر اول صبح تو مسجد که آمد بعد از سوره حمد این سوره رو خوند. حالا گاهی قل هو الله میخوند گاهی نعم. اون روز مسلمونا بعد نماز اومدن یا رسول الله تا حالا نشنیده بودیم این سوره رو، این جدیده؟ فرمود بله این جدیده، دیشب بر من نازل شد. 3 قسم خورده خدا. 1 قسم به اسبهایی که نفس نفس زدن تو میدان جنگ، والعادیات ذبحا، سوگند خورده خدا. قسم در واقع قرآن میفرماید به اون اسبهایی که وقتی حرکت کردن جرقه زد. شما وقتی اسب حرکت سریع میکنه نعلش با سنگ برخورد میکنه جرقه میزنه، این معنای موریاته. و قسم به سواران شجاعی که نشستند و روی اسب و با دشمن جنگیدن. این 3 قسم درباره این رزمندگان این نبرد نازل شده که این سوره از سوره هایی است که جزء افتخارات امیر المؤمنین علیه السلامه. هنوز حضرت از نبرد ذات السلاسل بر نگشته بود، پیغمبر خبر داد. بعدها یه وقتی گفتن آقا حضرت داره بر میگرده، تو بعضی نقلها داره پیغمبر کیلومترها از مدینه بیرون اومدن به استقبال امیر المؤمنین، او رو تو آغوش گرفتند. این سوره سوره مدح رزمندگانه. ببینید خدا به اسبهاشون، به نفس اسبها، به جرقه سم اسبها، به سواران تو این میدان قسم خورده. بله شجاعت معناش اینه. قرآن کریم داره گله میکنه تو این سوره احزاب، میفرماید اینا المعوقین بودن، هی میگفتن نرید. القائلین لاخوانهم هلم الینا، رو میکردن به رزمنده ها میگفتن برگردید. آیه بعدی که دیگه عرض میکنیم و بحثمون رو تمام میکنیم، آیه 19 هم خداوند پنج ویژگی این افراد ضعیف، این افرادی که مانع جهاد میشدن، این افرادی که خوشگذرانی میکردن تو مدینه بقیه رو باز میداشتن و بیان میکنه. میفرماید اشحتن علیکم، اینا بخیل بودن. آقایون بخل که همیشه مالی نیست، ما سه جور بخل داریم: بخل مالی، بخل جانی، بخل فکری. بعضی بلدن حرف بزنن، مشاوره بدن، نظر بدن، بخل میورزن. بعضی ها میتونن جانشونو بدن، بخل میورزن. بعضی ها میتونن کلامشونو. ما بخل اقسامی داره، بخل مالی داریم، بخل جانی داریم، بخل کلامی داریم، بخل قلمی داریم. میتونه یه کلمه بنویسه کار شما رو راه بندازه، یه امضا کنه، یه ضامن بشه، گیر شما رو راه بندازه. بخیله، من پشت دستمو داغ کردم امضا نکنم. بخل امضا، بخل مالی، قلمی داره. گاهی بخل زبانیه، دو تا کلمه با این جوان حرف بزنه درست میشه، سختش حرف بزنه. گاهی بخل جانیه. این آیاتی که میخونم اون وقت شما به عظمت رزمندگان ما تو جبهه ها پی میبرید که امام فرمود من به دست و بازوی اینها بوسه میزنم و به این بوسه افتخار میکنم. رزمنده ای که تو فتح المبین میخوان عده‌ای رو از روی مین عبور بدن، میگن ثبت نام کنید، مجردا اسم بنویسن، متأهلا ننویسن. اسم خود جزو مجردا میده، متأهل جزو مجرد میده. این یک. دو، چند تا اسم میندازه، چند تا اسم میده که قاطی این اسما اسمش در بیاد. میخواد چه کار کنه؟ روی مین میخواد راه بره، میدان رو باز کنه. اینجاست که شما اهمیت شهید همت ها، شهید بابایی ها، شهید زین الدین ها رو میبینید. اینجاست که عظمت مادران سه شهید و چهار شهید رو میبینید. اینی که امام فرمودن این رزمندگان و این مردم از بعضی از مردم و اصحاب زمان پیامبر و ائمه بالاترن، این حرف درستی است. بله، در میان اونها هم آدمای خوب خیلی بوده. در میان همین اصحاب رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله شجاعانی بودن، مثل سلمان، مثل عمار، دیگران. اما قرآن الان داره اون بخش گلش رو بیان میکنه، میفرماید اینا بخل داشتند. این یک. دو، فاذا جاء الخوف رأیتهم ينظرون إليك، وقتی میترسیدن اینایی به تو نگاه میکردن، چشمهاشون حدقه میزد. اینم دوم، قرآن میفرماید کالذی یغشا علیه من الموت، مثل آدمی که میخواد بمیره، از مرگ چقدر میترسه، اینا از جنگ انقدر میترسیدن. بعد میفرماید فاذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنه هداد، زبونشون هم درازه، وقتی جنگ تمام میشه زبون در میارن. السنه هداد، ما اگه بودیم چنان میکردیم، ما اگه، حالا که جنگ تمام شد. اشحتن علی الخير، دوبار آیه 19 رو ببینید، کلمه اشحه دوبار تکرار شده. شه بخل شدیده. دوبار خدا تو این آیه میفرماید اینا بخیلن. اشحتن علیکم، اشحتن علی الخیر، اولئک لم یؤمنو، اصلا خیالتون رو راحت کنیم، اینا ایمان ندارن، ایمان ندارن. کسی ایمان داشته باشه از جنگ نمیترسه، از جهاد نمیترسه. فاحبط الله اعمالکم، اعمالهم، خدام اعمالشون رو هبط میکنه. و کان ذالک علی الله یسیرا. این تا آیه 19 سوره احزاب که گزارشی از ترس و وحشت و شایعه پراکنی و تبلیغات باطل منافقین و مؤمنان ضعیف الایمان خدا داره بیان میکنه. خدایا به آبروی قرآن قسمت میدیم به همه ما شجاعت، ایمان، سخاوت، عنایت بفرما. خدایا شهدای عزیزی که با شجاعت ما رو، ما امروز میهمان سفره امنیت این کشور به خاطر اونها هستیم، روحشون رو از این جلسه شاد بگردان. خب روز 20 ماه مبارک رمضان است، امروز بریم در خانه امیر المؤمنین علیه السلام، خانه ای که امروز افراد زیادی رفت و آمد می کردند، آقا رو ملاقات میکردن. اجازه ملاقات یه مقداری به مردم داده شد، هم خصوصی هم عمومی، عده‌ای بیان علی رو ببینن. بچه ها مثل پروانه دور شمع وجود امیرالمومنین حلقه زده بودن، امام حسن، امام حسین، ابوالفضل العباس، دخترها، محمد حنفیه. چند نفر امروز موفق به ملاقات با امیرالمومنین شدن. من دو سه تاشون رو اسم ببرم، روزه من همین باشه با شما. یکی از اینها یه آقایی است به نام حبیب ابن عمرو، میگه من اجازه خواستم از امام مجتبی، آمدم خدمت امیرالمومنین علیه السلام. تا وارد شدم دیدم آقا تو بستر افتاده، خیلی قصه خوردم، شروع کردم اشک ریختن. آقا چشماشونو باز کردن، فرمودن والله مفارقکم، به خدا من از میان شما میرم، من از میان شما. اما قصه نخورید، قصه نخورید، علی راحت میشه. ام کلثوم این مطلب رو شنید، بلند بلند شروع کرد گریه کردن. امیرالمومنین فرمود یا بنیتی، دخترم، لا تبکی، برو بابا اشک نریز. فوالله لو ترین ما یرا، اگه میدیدی اونی که من میبینم گریه نمیکردی. تو نمیبینی اونی که من میبینم، اگه میدیدی اونی که من میبینم گریه نمیکردی. حبیب ابن عمرو میگه من جسارت کردم، گفتم آقا میشه بفرمایید چی میبینید شما که دخترتون نمیبینه، ما نمیبینیم، ما ترایا ابوالحسن، چی میبینی شما؟ فرمود حبیب ارا ملائکت السما، فرشته ها صف کشیدن و نبیین، انبیا صف کشیدن و هازا اخی رسول الله، این برادرم پیغمبر ایستاده، و هازا امی، این عموم حمزه است، و هازا اخی، اینا رو شما نمیبینید، این برادرم جعفره. همشون یه چیز میگن، میگن اقدم اقدم علی جان، بیا بیا زودتر بیا، ما منتظریم. فا این امامک خیر من ما انتفی. این ملاقاتیست که امروز با حبیب ابن عمرو صورت گرفت. عمرو ابن حمق امروز آمده، حجر ابن عدی آمده، سعسعه آمده، مردم هم می آمدن. آقا می فرمود اگه کسی سوالی داره بپرسه، اما خففو سوالکم، سوالاتونو مختصر کنید، حالم خوب نیست، نمیتونم مفصل جواب بدم. در یه مقطعی، نمیدونم بعد از ظهر امروز بوده، در یه مقطعی آقا امیرالمومنین فرمودن دیگه ملاقات تعطیل، دیگه نمیتونم، دیگه توان ندارم. امام حسن به مردم فرمودن انصرفوا الی منازلکم، برید خونه هاتون، آبام دیگه نمیتونه کسی رو به حضور بپذیره. تقاضا کرد از مردم برگردن، مردم هم برگشتن رفتن. آقا اومدن تو خانه به امیرالمومنین عرضه داشتن بابا من تقاضا کردم، مردمم رفتن. اما در همین لحظات یه وقت آقا دید صدای گریه از پشت در میاد تو کوچه. آقا آمدن بیرون، دیدن اسبق ابن نباته سر به دیوار گذاشته، داره بلند بلند گریه میکنه. فرمود اسبق، بابام فرموده برید. علم اقول انصرفو، من نگفتم بهتون برید. گفت آقا به خدا بی ادب نیستم من، اسبق خیلی آقا رو دوست داشت، جز اصحاب خاص امیرالمومنینه. گفت آقا من صدا شما رو شنیدم، منم بی ادب نیستم، نمیخوام حرف شما رو زمین بزنم، اما به خدا این زانوام یاری نمیکنه برم، من کوفه بی علی نمیتونم ببینم، من محراب بی علی نمیتونم ببینم، اجازه بگیر من بیام یه بار آقامو ببینم. میگه برگشتم، آقا فرمود چی شده پسرم، این صدای گریه از کجاست؟ گفتم بابا اسبق اصرار داره شما رو ببینه. فرمود عیب نداره، بگو بیاد. میگه تابش گفتم بیا، بلند شد دوید داخل اتاق. خودش میگه، اینجا دیگه از زبان خودشه، میگه تا وارد اتاق شدم دیدم یه دستمال زردی به سر علی بستن، رنگ علی از این دستمال زردتره، یه بالشی زیر سر علی گذاشتن، گاهی هوش میاد گاهی به هوش میره، با این دستاش زد تو سرش، گفت یا امیرالمومنین یا ابوالحسن. آقا چشماشو باز کرد، فرمود یا اسبق
لا تبکه، از بغ گریه نکن، والله الجنه، به خدا من دارم بهشت میرم، من دارم پیش فاطمه میرم، من میهمان رسول الله هم. یه گفتم آقا من برای شما گریه نمی کنم، انما ابکی لفقدی، من برای قربت خودم گریه می کنم. چرا قدر شما رو ندونستی؟ من برای این گریه می کنم که شما رو از دست دادیم. من می دانم شما جاتون خیلی از اینجا بهتر قاعد بود. یه تعبیری تو بعضی از نقل ها اومده، آقا فرمودن اسبق پس آهسته گریه کن، زینبم صدا تو نشنوه، این بچه ها صدا تو نشنوند. یا امیرالمومنین، نخواستی کنار بسترت امروز گریه کنن؟ اگرم گریه میکردن که کسی کارشون نداشت، کسی تازیانه نمیزد، کسی مانع نمیشد. مگه کسی به ام کلثوم گفت حق نداری گریه کنی؟ امیرالمومنین کربلا تا صدا گریه بلند میشد، دستا بالا میرفت، تازیانه میامد. کربلا دختر حسین و با تازیانه از رو بدن، هر کجا نشستید سه مرتبه یا حسین،